به راحتی به تیم ملی نمیرسه، قدر اون تیم ملی شدن رو بدونه و خودش آماده کنه برای مسابقات جهانی.
اونم تو این وزن، اونم تو این وزن شلوغ،
70 شاکیلی که سخت‌ترین وزن‌های کشتی در طول تاریخ بوده. آه. همیشه تو این وزن بهترین ها اومدن، اتفاقات عجیب و غریب افتاده، بعد قهرمانای بزرگی شرکت کردن، روس‌ها، آمریکایی‌ها تو این وزن تاپ‌ترین فردشون دارن. بله. یونس باید بدونه که کار سختی پیش رو داره. اگر به همین راحتی با یه برد امیر محمد یزدانی و یه باختی که توی جام تختیش به تیم ملی برسه، قدرش رو نمی‌دونه و برام میگم مشکلاتی داره یونس، بعد این مشکلات رو پشت سر بذاره، با خودش کنار بیاد تا بتونه یونس امامی، یونس توامنده، یونس واقعا کلاس کشتی خوبی داره تو 74 کیلوگرم. منتها متاسفانه میگم مشکلاتی دور و برش هست که نمیتونه اون در واقع اصل یونس امامی رو کشتیش نشون بده. و به نظر میگم اگر من دخالت تو کار تیم ملی سرمربی رو نمی کنم، اونا تصمیم میگیرن و جوابگو هستن در نهایت. یه کشتی دیگه بذارم منطقیه که امیر محمد میگه من یه بار بردم یه بار باختم، این حق منه، من دوباره تیم ملی رو اگه میخوام بعد یونس رو دوباره ببرم. یونس میگه من خودم رو ثابت میکنم که بهترین فرد تو 74 هم برای مسابقه جهانی.
بسیار عالی.
آقای
نه خواهم، منم شاید به نظر شما نزدیکتر نظرم. خیلی ممنونم آقای حبیبی، مثل همیشه استفاده کردیم. به آقای حبیبی بزرگ، پدر بزرگوارتونم خیلی سلام برسونید. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما.
من می‌خواستم در مورد انتخابی اولانباتور، در مورد وزن 74 کیلو و خصوصا آقای یونس امامی صحبت. بسیار کشتی‌گیر خوب، با اخلاق و فنی، ولی نمی‌دونم چرا هیچ وقت قهرمان نمی‌شه. من فکر می‌کنم آقای یونس امامی برای داشتن مدالی که تا الان نداشته، باید کارهایی بکنه که تا الان نکرده. من واقعا نمی‌دونم این بچه مشکلش چیه. یه جا میاد امیر محمد یزدانی رو شکست میده، بعد یه جا میره اون چیکی مسابقات جهانی یا المپیک شکست میخوره. آقا این یه قلقی داره، کشتیش یه ریده کاری داره. من آقای امامی خواهش میکنم آقا تو فیلم کشتیاتو به 10 تا کارشناس ایرانی دیدی کن بده، از هر کدوم دو تا یاد خودتو بگیر و روش کار کن. من خواهش میکنم تو المپیک لس آنجلس، یعنی خیلی 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 تمرین کن، یه جوری تمرین کن که تا الان نکردی. آقای امامی خدا شاده حیفه، من کشتیاتون نگاه میکنم، نه قدرت، نه سرعت، نه بدن، هیچی کم نداری شما، ولی یه ریزه کاری داری که هیچ وقت نمیتون قهرمان بشی. من خواهشم اینه روی بحث آقای یونس امامی، تنها سرمایه ما تو این بحث، خواهش میکنم یه جوری کار بشه که بنده خدا به حقش برسه. من فکر میکنم انقدر این بچه سر بگیره روش نمیشه اصلا. من فکر میکنم خیلی با حیا هستن. من خواهشم از آقای درستکار، آقای دبیر، اینه که روی این بنده خدا ویژه کار بکنن. حسین علی نژاد هستم از تاج.
برای من یه سوال پیش اومد، محبت کنین جواب بدین. در وزن 86 کیلوه و کشتی آزاد بین این دو عزیز که هفته پیش انجام شد، آخه 3 کیلو وزن ارفاق به نظر شما صحیح است؟ حالا ما 2 کیلوش میدونیم. در وزنهای کشتی آزاد در مسابقات جهانی و المپیک بیشتر فکر نکنن 500 گرم ارفاق کنن. حالا 3 کیلو ارفاق وزن به نظر شما این صحیح است؟ و این مسئله نمیشه که عزیزان کشتیگیر برای به خودشون به وزن برسونن خیلی برایشون مشکل نباشه و فکر کنن همیشه 3 کیلو ارفاق است؟ این مسئله برای من خیلی سخته، حجمش برای من مشکله. جوابم بده، ممنون میشم. با تشکر منصور علی نژاده، شهرستان کازی.
مسابقات رنکینگ مخالصان پایان رسید و تیم ما هم شرکت کننده اصلی این مسابقات بود. صرف نظر از نتایج به دست آمده، آن چیز که قابل توجه بود نحوه کشتی‌گیران ما بود. آنقدر در کشتی ما فن رد و بدل نشد که برای من کشتی دوست لذتی داشته باشد. آنقدر یک دواق و بی ابتکار کشتی میگیرید که دیگر دست ما برای حریفان رو شده. چه خوب بود اتحادیه جهانی کشتی امتیازی به بیرون رفتن پا نمیدادن تا این حرف از بعضی کشتیگیران گرفته میشد که با بیرون دادن حریف برای آنان امتیاز محسوب نشود. کشتیگیران ما در اجرای فنون زیبای کشتی ما به حالتی انفعالی داشتن و جز در چند مورد به هیچ عنوان نتوانستن زیبایی کشتی را به دید تماشاگران بگذارن. نه سید گرفتر خوب خبری بود، نه کندکشی بود، نه سگر، نه یک دست با. ما چی دیدیم که این کشتی بخواد برای ما قهرمان جهان را به دنبال داشته باشد و در هلبن این نکشی گرفتن در مسابقات جهانی و با حضور تیمایی چون روسیه، آمریکا و ایزن هند میتواند خیلی دردسرساز باشد. ما باید نحوه کشتی گرفتن خودمان را درش تجدید نظر کنه و کار کنه که کشتی ما نیست چون روسا، چون هندیا خوب باشد. حالا کار به جای کسی که هندیا براحتی بیان در یک کشتی 25 امتیاز در دو بدر میکنند، ولی ما با یه امتیاز، با دو امتیاز و با یک کشتی انفعالی طرف هستیم. برابر پیشنهاد میکنم که اگر قراره که کشتی ما رونق پیدا کنه باید به فکر فنونمون باشیم. فنون ما یک نواخت و برای حریفان ما رو شده. با تشکر محمد کاظم تشریفی از تهران.
آقای تشرفی از تهران، خیلی متشکرم از شما در رابطه با این که بیرون رفتن پا امتیاز نداشته باشه. الان هم تقریبا نداره، یعنی اگر کشتیگیری با این نیت بخواد حریف خودش رو هول بده و از توشک بیرون بکنه، نه تنها امتیازی نمیگیره بلکه ممکنه بعد از تکرارش اختار امتیاز از دست بده. این از این موضوع در رابطه با اینکه فنون ما یک نواخ شده و دستمون جلوی سری از حالا قهرمانای بزرگ به ویژه از آمریکا و روسیه و تک قهرمانایی از کشورهای دیگه رو شده، نظر درستیه. ریاست فدراسیون کشتی هم که خودشون زیرگیر بودن و به زیرگیری معروف بودن، آقای دیابیر، معتقدن به تنوع اجرای فنون. حرفتون کاملا حرف درستیه. در تو ارفاق وزن آقای علی نقی زاده صحبت کردن و گفتن که 3 کیلو ارفاق وزن، نه 3 کیلو نبوده، کمتر از 3 کیلو بوده. ضمن اینکه فراموش نکنیم که این مسئله با نظارت مستقیم کادر فنی صورت گرفته و از این حیث مشکلی نبوده. آقای حسین علی نژاد از ساری هم در رابطه وزن 74 کیلوگرم، خب خیلی از یونس امامی صحبت کردن، اشکالی نداره، ولی فراموش نکنیم در کنار آقای یونس سرمایه هایی مثل حتی علی رضایی در جوانان، حسین ابوذری که تو همین مسابقات کشتی گرفت و حذف شد، و امیر محمد یزدانی که فینال رو با یونس برگزار کرد و تازه به این وزن اومده به وزن 74 کیلوگرم حضور دارن و همه اینا میتونن یک مدعی در این وزن بسیار شلوغ جهانی باشن. اما از رقابت های رتبه بندی مغولستان یه خورده فاصله بگیریم، میخوایم بریم رقابت های ساحلی در کشوری که تقریبا دو ماه خورده دیگه باید رقابت های بزرگسالان درش برگزار بشه، یعنی همین زاگرب کرواسی. ما تیم ساحلیمون رفت به رقابت های کرواسی، اونجا نایب قهرمان دنیا شد، یه دونه مدال طلا تونستیم بگیریم در کنار مدالای دیگه که گرفتیم. یه دونه مدال طلا رو هم در وزن 70 کیلوگرم گرفتیم که دو نماینده داشتیم، علی اکبر زرودی و امید خدادادی، که آقای زرودی موفق شد مدال طلا بر ما بگیره. آقای زرودی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض ادب قربان شما، مرسی، ممنون از
وقت. خدا قوت میگم. میدونم چند ساعتی هم هست که وارد ایران شدید، خسته نباشید بابت مدال طلایی که موفق شدید بگیرید. از جزئیات مسابقات بفرمایید، سطح مسابقات چطور بود، چه کردید؟
سطح مسابقات خیلی بالا بود. بعد اینکه ما از دکشای شرکت کردیم، اول شدیم، بعد در چند مرحله اردو تیم ملی در شهرهای مختلف اعزام شدیم به مسابقات جهانی. دور اول کشتیگیر اوکراین بردم، دور دوم کشتیگیر آلمان،
بله،
دور سوم کشتیگیر آمریکا رو بردم، سرگروه شدم و نیمه نهایی رسیدم و در سرگروهی نیمه نهایی کشتیگیر مولاوی رو بردم، فینالیست شدم و حریف فینالیست من قهرمان چند دوره ساحلی جهان بود و من اولین بارم بود در ساحلی جهان شرکت میکنم.
از کدوم کشور بود فینال؟
از اوکراین.
اوکراین، بله.
و فینال رو من باختدار 2-1 بردمش و بچم کشور ما به نجات برآوردم.
خب خدا رو شکر. آقا ما تو این برنامه بیشتر از رقابت های کشتی آزاد و فرنگی صحبت کردیم و از رقابت های ساحلی شد حالا به اندازه کافی صحبت نشده. میخوام شنونده های ما هم بیشتر ساحلی رو بشناسن. چند سال شما در کشتی ساحلی هستید؟ پیش کدوم یکی از بزرگواران تمرین میکنید؟ از عناوینتون بگید، از قهرمانیاتون بفهمید. میدونم که آزادکارم هستید، یعنی خارج از ساحلی آزادم کار میکنید و از چهره شناخته شده آزاد هستید، که البته در 65 و 70 تو که باعث شاهد به حقتون هم نرسیدید.
بله، من از سال 92 در شهر سلمانشهر از زیر نظر آقای مسعود نعیمی شروع به تمرین کردم.
بله،
در حال حاضرم زیر نظر ایشون تمرین میکنم، مربی شخصی بنده است. بعد من در نوجوانان 54 تا 61 مقام در صد کشور بردم. بعد در جوانان نفر دوم تیم ملی شدم، در امید نفر سوم ایران شدم. در حین سربازی هم که سه بار قهرمان ارشد جهان ایران شدم و دو بارم عازم ارشد جهان شدم که اولین سفر خارجم بود و مدال نقره ارشد جهان آوردم دارم به حاجی علی انسانی آخر 2-2 باختم.
باریکلا به شما. آقای زرودی شما چند سالتونه؟
من 25 سالم.
خب 25 سال که سن مناسبی هم هست. این ذهنیت الان در شما وجود نداره که برگردید دوباره در به کشتی آزاد از ساحلی برگردید دوباره به کشتی آزاد. البته میدونم که من اینم نداره، همزمان میتونید هم ساحلی باشید هم آزاد، ولی خب منظوری که تمرکز رو آزاد بذارید برای تیم ملی.
من کشتی آزادم 70 کیلو سال بهم فرصت ندادن، نشد، چون یک آخرش سرباز بودم.
خب
فرصت ندادن خواهی شرکت کنم، بعد یه معکی در ساحلی بزنم که چند سالی هم اول دوستان شدم.
جواب داد معکتون دیگه. الان علی محمد یزدانی هم 70 تا نیست، الان دیگه شما بیاید 70 70 پر کنید دیگه، قشنگ در جمع مدعیان قرار بگیرید.
بله درست. الان معک دادیم خودمون رو دیگه، خیلی خوب میشه از این کار خودش بر بیاییم ان شاء الله در ماهای بعد استری جهانی بعدی ان شاء الله با امید خدا و با دفندی شرکت کنیم ان شاء الله با مدال طلا بگردیم
ان شاء الله. آقا ما قهرمان نمیتونستیم بشیم توی مسابقات، چی شد نشدیم؟
تیمی؟
بله تیمی رو عزم میکنم.
یکی سنگی وزن ما بعد بیاری آورد، بعد آورد باخت، با فینال هشت کیلی ما به اوکراین باخت. ما تیمی اونا هر وزن 4 تا آورده بودن، ما کلا هر وزن 1 آورد.
هشتمون علی غلامی باخت دیگه، درست؟
بله بله، بچه آذربایجان شرقی علی غلامی اوکراین باخت.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم آقای زرودی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله دفعه بعد که با شما صحبت میکنیم از مدال المپیک باهاتون حرف بزنیم. خیلی متشکرم، موفق باشید، زنده باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما. خیلی متشکرم از پیشکسوت ارزشمندمون و ارجمندمون جناب آقای دباغ که بخش همپای خاطره ها رو همیشه داغ و گرم برامون نگه می‌داره و آماده می‌کنه. بشنویم.
به نام خدا، در خدمت آقای محمد فقیهی هستیم که قهرمانای خوشتام کشتی فرنگی، قهرمان اسبق تیم ملی. آقا خسته نباشید، باشگاه یاسینی اومدیم امروز، هم تمرین داشتی شما، مزاحم شما شدم. برای کسایی که رادیو ورزش برنامه جهان کشتی رو دنبال می‌کنن، خودتون کامل معرفی کنید، کشتی رو چه سنی شروع کردی، کدوم باشگاه، اولی مربیتون کی بوده؟
عرض سلام خدمت جناب آقای دباغ و تمامی شنوندگان عزیزتون. محمد فقیده هستم، قهرمان آسیا و جام جهانی کشتی فرنگی. کشتی رو از سن 16 سالگی شروع کردم و اولین جایی که رفتم کشتی فرنگی آغاز کردم پیش آقای حسین افشار، باشگاه هفتم تیر بود که اونجا کشتی آغاز کردم و در ادامه مسیرم تا انتهای قهرمانی پیش آقای افشار تمریناتم رو پیگیری می‌کردم. و اینکه در سال‌های اخیرم عضو مربیان کشتی فنگی تیم ملی نونالان شدم و مدرس کشتی فنگی و قبل از المپیک هم عضو آنالیزورهای تیم ملی بودم.
آنالیزور گفتید، خب به هر حال شما یکی از کشتیگیری فنی علاوه خصوص تو فرنگی و دانشی که من از شما سراغ دارم، من از نوجوانی شما رو کامل میشناسم آقای فقیه عزیز. چطور الان با بزرگسالان شما همکاری نمیکنید؟ بودن شما خیلی میتونه کمک حال بچهای تیم ملی کشتی فرنگی باشه.
با توجه به سختی کار و مخصوصا زده پایه که آقای دباغ میدونید، اگر از سن خردسالی نونالی درست آموزش داده شه و درست کار کنن بچه‌ها، دیگه در سن نوجوانان، جوانان، بزرگسالان خیلی کار سرمربی و مربی تیم ملی راحت تره.
پایست دیگه.
الان گروهی که هستیم در تیم ملی نونهالان، یعنی تخصصمون بیشتر داریم کارمون رو پیگیر می‌کنیم و کارمون رو برنامه‌ریزی که انجام می‌دیم برای این رده سنی که برای سال‌های بعد بتونن مربیان، سرمربیان عزیز در رده بالا راحت‌تر کار کنن. و به همین منظور در رده سنی نونالان دو سال داریم کار می‌کنیم تا به امروز که فعلا شاید آلای رده‌های نوجوانان، جوانان، بعضی از سرمربیان عزیز که به ما لطف داشتن گفتن بیاین واسه کار کردن با رده نوجوانان جوان. ولی به نظر شخص خودم این رده نونالا خیلی مهمتره کار کردن اصولیش، تا بیایم یه شبه هنوز کاری نکردیم تو رده‌های دیگه بیایم یهو بشیم مربی تیم ملی بزرگسالان یا جوانان.
چون فقیه عزیز، باید بهترین ها باید تو پایه کار کنن، که فونداسیون هر کاری همون پایه است. وقتی فونداسیون که خوب باشه، ما میتونیم تو بزرگسالان نتایج خیلی خوبی بگیریم. تو باشگاه یاسینی هم مثل شما کلاس دارید که امروز ما خدمت شما رسیدیم.
بله در باشگاه یاسین چندین سال آقا من مدیر باشگاه هستم و زمانی که مدیریت این باشگاه بنده قبول کردم و مجموعه به من واگذار شد دیگه دیدم یه کلاس کشتی فنگی جاش کمه و با توجه به اینکه لحاظ کمیتی ما همانند باشگاه دیگه یا استانهای دیگه نیستیم کمیتمون به اون صورت نیست ولی با توجه به همون اندازه و همون کمیت که داریم کیفیت کارمون نسبت به اون کمیتمون خیلی خوب بوده تو این چند سال و اون عشق و علاقه‌ای که به آموزش و کار کردن دیگه یه شرایط یه جور بوده تو این 12-13 سال مجبوری نه واقعا دلی بوده اومدیم واسه این پای کار خدا شکر تو این چند سال اخیرم کشتیگیران خوبی ما تونستیم معرفی کنیم در سطح قهرمانی کشور در سطح تیم ملی جوانان و جوانان خیلی از کشتیگیران عزیز از استانهای دیگه سر تا سر ایران میان و خدا رو شکر با توجه به توانایی که خدا به ما داده اون لطف که خدا به ما داشته و نگاهی که به ما داشته میان و ما میتونیم به اندازه خودمون بهشون کمک کنیم و در آخر هم از باشگاه‌های خودشون و استان خودشون کشتی میگیرن و میان اینجا ما تا جایی که بتونیم ببرمشون رو به جلو کمک میکنیم و پذیرای تمامی قهرمانا از زده سنی نونهالان تا بزرگسالان همیشه هستیم و تا جایی که بتونیم بهشون کمک میکنیم.
خب این یه نوید خیلی خوبیه که مربیای جوون الان اومدن پای کار مثل جنابالی، مثل آقای جمال اللهیاری، مثل حمید باوفا، اینا سرمایه های کشتی فرنگی هستن. امیدوارم که این اتفاق تو کشتی آزادم بیفته، به هر حال یه دگرگونی ایجاد بشه که بتونیم در سالهای آینده تیم‌های کشتی آزاد فرنگی خیلی خوبی رو راهی مسابقات جهانی المپیک بکنیم. مطلب آخری اگه هست لطف کنید شما بیان کنید.
صحبت خاصی نیست، در آخر تشکر میکنم از شما جناب دباغ. شاید این شنونده‌های عزیز که دارن صدای بنده و شما رو میشنون کاملا ما رو شناخت نشه باشن، ولی من همینجا میگم که این سالها شاید 27 سال شد تو حضور ذهن داشته باشم که زحمات شما دیدم و لمس کردم در مسابقات مختلف که چه زحماتی میکشه. انشالله که همیشه سلامت و سالم باشین و همینطور که برای کشتی گام برمیدارین خدا در زمین های دیگه به شما و تمامی کسایی که برای ورزش زحمت میکشن عمر طولانی و سلامت و موفق باشین.
بازم ازت تشکر میکنم، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، ایشالله سلامت و تندرست باشی.
ممنون از شما.
صبح بخیر. 9:48 دقیقه از اینجا جهان کشتی. همچنان آقای زاره راننده از شیراز گفتن سلام خدمت عوامل جهان کشتی، انشالله کشتی دیگه بذارن برای معلوم شدن وزن 74 کیلوگرم. با تشکر حق نگهدارتون باشه. متشکرم آقای زاره. منظورشون کشتی یونس امامی و محمد یزدانی است که در موردش خیلی صحبت کردیم در این برنامه. نظرشون هم مثل نظر آقای هادی حبیبی است که میگن یه کشتی دیگه برگزار بشه تا مشخص بشه که در واقع کدام کشتیگیر بهتره که اعزام بشه به رقابت‌های جهانی. آقای سید مسعود طاهری جانباز عزیزمون از نکای استان مازندران مثل همیشه پیامک دادن در رابطه با پهلوان کامران قاسم‌پور در انتخابی مقابل ابوالفضل رحمانی صحبت کردن و نظر ایشون اینه که آقای کامران قاسم‌پور با احتیاط کشتی گرفتن مقابل ابوالفضل رحمانی، تازه از کرونا همیشون گفتن رهایی پیدا کردن، منظورشون آقای کامران قاسم‌پور هست که رهایی پیدا کردن و گفتن در آینده حتما آقا کامران قاسم‌پور خیلی بهتر میتونن کشتی بگیرن، که این هم نظر این دوست عزیز شنونده ما هست که ازشون بسیار متشکرم. جاسم علیرضا از بابل هم گفتن که با سلام خدمت شما و خدا قوت، اونجا یه مسابقه دیگه بین امیر محمد یزدانی و یونس امامی برگزار بشه تا حق به حقدار برسه. احتمال اینکه نظر کادر فنی و نظر شما دو دوست عزیز شنونده نزدیک باشه خیلی زیاده. بعد در روزهای آینده ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. از برنامه ما تشکر کردن. آقای قنبر زین‌الدینی از گلپایگان روستای خمپیچ نوشتن من استقلالی هستم، تو برنامه کشتی هم به رنگ فوتبالیشون اشاره میکنن. خیلی متشکرم آقای زین‌الدینی عزیز از شما دوست عزیز بزرگوار. اما در رابطه رقابت لیگ دست اول کشتی آزاد میخوایم صحبت بکنیم. چقدر خوبه که در کنار برگزاری باشکوه رقابت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، فراموش نمیشه دسته های پایین‌تر و اینم به همت یکی از مردان زحمتکش این دوستای فدراسیون کشتی است، رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ فدراسیون کشتی، آقای حمید یاری. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب عارضه و همکاران محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که روز خوبی پیش بره همه عزیزان باشه. در خدمتتون.
متشکرم. من عرض کردم قبل از اینکه شما سلام علیکی داشته باشید، دوباره تکرار میکنم اینکه چقدر خوبه که رقابت لیگ دست اول کشتی آزاد هم راه افتاد، در واقع لیگ دسته پایین‌تر بعد از اینکه رقابت لیگ برتر آزاد و فرنگی برگزار شد. 22 و 23 خرداد رقابت‌ها آغاز میشه، درسته؟
بله، همونجوری شما اشاره کردین، ما مسابقات لیگ دسته اول باشگاه کشور رو که در رده سنی امیدم برگزار میشه در رشته آزاد شلو در 22 و 23 خرداد در 4 شهر مختلف کشور رو استارت میزنیم. ما برنامه ریزمون طوری بوده که هر کدوم از مسابقات رو بعد از مسابقات جام تختی همون رشته برگزار کنیم.
بله.
و در رشته فرنگی انشالله 28 خرداد قرعه کشی میکنیم که بتونیم از نیمه تیر ماه فرنگی هم شروع کنیم. با توجه به شرایطی و رده سنی که مسابقه داره، باز هم شما اشاره کردیم، میتونه پشتوانه خوبی باشه.
خیلی.
هر ساله در این سالهایی که حالا خدمت عزیزان در سازمان لیگ هستیم، مسابقات رو کمک کنه حتی به نشون دادن کشتیگیرا برای لیگ برتر و عرض کنم که حتی برای ادامه مسیر قهرمانی بچه‌ها و استعدادیابی هم از سمت مربیان تیم ملیمون تونسته پرثمر باشه.
بله. آیارین، شرط سنی برای فرنگی هم ثابته دیگه، زیر 23 سال.
بله، ما شرط سنی زیر 23 ساله و هر تیم هم از ظرفیت دو کشتیگیر بزرگسال هم میتونه استفاده کنه. در سالهای گذشته 3 کشتیگیر بوده، ولی با توجه به شرایط و اینکه بتونن بیشتر روی عرض کنم که کشتیگیرهای امید سرمایه گذاری کنن، 2 کشتیگیر تقلیل دادیم که میتونن حالا در ارنجشون و اون شرایط حرفه‌ایشون تو کشتی بزرگسال هم تیم‌ها در خدمتشون.
درسته. اون وقت آیاری ملی پوش و البته کشتیگیر خارجی هم پیش بینی شده برای لیگ 1؟
بحث ملی پوش و خارجیش خیر، چون زیر 23 ساله دیگه بحث ملی پوشا نداریم. کشتیگیر خارجی هم قوانینش نیست که بتونن در لیگ 1 استفاده کنن.
آن نمیتونن استفاده کنن.
بله.
بسیار عالی. و اینکه لیگ آزادم که شما اشاره کردین، از این 4 تا شهر 2 تاش مال یه استان، یعنی خرم‌آباد و بروجرد در لرستان میزبان هستند دیگه.
بله، ما از بعضی استان ها مثل لرستان عرض کنم و مازندران، فکر می کنم مازندران 3 تیم بود، لرستان 2 تیم داشتیم توی سیب بندی، اونم جوری گذاشتیم که تیم هایی که از یک استان هستن در یک گروه قرار نگیرن. بله، همون که ما اشاره کردیم، ما روز پنجشنبه یک میزبان گروهمون در خرم‌آباد هست، روز جمعه گروه دیگه در بروجرد. همینطور ما اسپانسری هم داشتیم از ورزقان در آذربایجان، عرض کنم که شرقی تیم مثل سونگون یه میزبان هم ورزقان هست و تهران هم جمعه گروه دیگری رو میزبانی میکنن که انشالله دور رفت گروه مسابقات رو پایان میپذیره
انشالله. آیا یاری، همونطور که شما تلاش میکنید این توازن استانی برقرار بشه و در واقع پخش بشن تو گروه های مختلف، اگه تیم هاشون، بعضی تیم ها میبینم که دارن خوب خرید میکنن، میخوام ببینم از نظر خرید ها هم این برنامه‌ریزی صورت گرفته که یه دفعه ترازوی یک تیم سنگین تر نشه و یک تیم خیلی دیگه قوی تر نشه و کشتی ها یک طرفه نشه، یا خیر؟
امیدوارم کنیم ما توازن همیشه شما گفتید تیم هامون با توجه به بعضی از میزبان هامون خود استان ها هستن و خود استان ها تیم داری میکنن، ولی بعضی استان ها تونستن اسپانسرای خوبی بگیرن و تونستن غیر از کشتیگیرهای بومی خودشون کشتیگیرهای نامدار حالا این وزیر سنیل هم جذب کنن، ولی ما داریم سعی میکنیم اون چیزی که به عهده ما هست که لحاظ برنامه ریزی و شرایط برگزاری و اون که بتونیم موضوعات اجرای کارو به نحوی انجام بدیم که اسپانسرامون راضی باشن، انشاءالله بتونیم به اون مرحله رسیدیم و اینو رعایت کنیم که اسپانسرام بتونن ماندگار بشن و در استان ها اینا رو بتونن حفظشون کنن
انشالله به امید خدا. و اینکه در رابطه رقابت فرنگی جام تختی نکته هست، خبری هست بخوایم به شنونده ها منتقل بکنید؟
نه دیگه، ما مسابقات فرنگی مون هم همونجوری که باز علاقمندان خوش میدونن در همون تاریخ 22 و 23 خرداد ما در شهر شیراز برگزار میشه.
بله.
و با توجه به ظرفیتی که این مسابقه داره و نظری که کادر فن میذاره، مسابقات انتخابی ما برای مسابقات امیدهای جهان و کشورهای اسلامیه و دو وزن 82 و 130 کیلوگرم اونم اونجا مسابقات انتخابیه برای مسابقه کرواسی روز جمعه برگزار میشه که فکر میکنم برای علاقمندان به کشتی و بینندگان و شنوندگانم در اون روز جمعه این مسابقات قابل توجه باشه
به امید خدا. و اینکه آقای یاری با توجه به اینکه الان مسئولیت شما کمیته مسابقات و سازمان لیگ، یعنی حجم کاری بیشتر شده، درسته؟
بله، ما دیگه چیزی به اسم کمیته مسابقات به اون شکل نداریم، تجمیع سازمان لیگ و مسابقات.
سازمان لیگ مسابقات
با توجه به شرایطی که هست و مسئولیتی که آقای دبیر به عهده ما گذاشته، تقریبا دیگه تمام برنامه‌ریزی‌های رویدادهامون رو بعد در طول سال انجام بدیم.
بسیار عالی، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خیلی متشکرم ازتون آقای یاری.
ممنونم جناب عارض، از شما و از همه شنوندگان عزیز، همه رو به خدای بزرگ.
زنده باشید، خدا حافظتون باشه. سه چهار دقیقه زمان داریم، چند تا خبر مهم رو هم خدمتتون از کشتی بگم. از رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام پاشایان ارمنستان بشنوید که 13 و 14 یعنی امروز و فردا برگزار خواهد شد این رقابت‌ها. از ترکیب تیم اعزامیمون هم خدمتتون بگم، تیمی که با هدایت حسن رنگرز به این رقابت‌ها اعزام شده: پویا دادمرز، آرمین شمسی پور در 55، علی احمدی وفا در 60، محمد جواد ابوطالبی در 63، عرفان جرکنی، محمد رضا غلامی، ابوالفضل امین شهری و محمد مهدی غلامپور در 67، ایمان محمدی، احمد رضا محسن نژاد، احمد رضا محمدیان در 72، ابوالفضل عسکری تنها نماینده 77، ابوالفضل محمدی، محمد ارجمند و رضا آذرشب در 82، اشیا میرزا جیانی، محمد نصرتی و توحید محبی در 97، و سنگین وزنمون 130 تامون امیرحسین عبدولی است که برشون روز موفقیت میکنیم. کنار دست حسن آقای رنگرز، حسن حسین زاده، مهدی علیزاده پورنیا و ماشاءالله آبادیان هم هستن که انشالله تیم با نتایج خوب و عملکرد مثبتی به کشور برگردن. از اتحادیه جهانی کشتی UWW هم بشنوید که 3 داور بین المللی کشورمون رو برای قضاوت و رقابت‌های جهانی کشتی بزرگسالان 2025 زاگرب کرواسی برگزیده. این خبر رو روابط عمومی فدراسیون کشتی اعلام کرده که محمد مصلایی پور که الان رئیس کمیسیون داوران هم هستن، به همراه نیما صادقی و مهدی بشیرزاده، 3 داور درجه S1 یا همون المپیکی ما هستن که از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان داوران ایرانی حاضر در رقابت‌های جهانی کشتی بزرگسالان در سال 2025 انتخاب شدن. مسابقاتی که تاریخ برگزاریش اواخر شهریور ماه همین امسال در زاگرب کرواسیه. اتحادیه جهانی کشتی سعید عباسی و دکتر کامران سلطانی‌زاده رو هم به عنوان 2 داور دیگر درجه S1 یا همون المپیکی برای قضاوت و رقابت‌های جهانی جوانان 2025 در سوفیه بلغارستان انتخاب کرده. و بالاخره اینکه از اعضای کمیته فنی رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهانی پهلوان تختی هم بشنوید که آقای یاری همین چند ثانیه پیش اعلام کردن در شیراز برگزار خواهد شد 22 و 23 خرداد ماه. حسن رنگرز، سرمربی محترم تیم ملی کشتی فرنگی، به همراه مهدی علیاری، فرشاد علیزاده و مهدی نصیری به عنوان اعضای کمیته فنی تو این رقابت‌ها هستن و بر عملکرد فرنگی کاران نظارت خواهند کرد که براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. خیلی سوال پرسیده بودین از اردوی تیم ملی کشتی آزاد تاریخ آغازش که از 16 خرداد ماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با جهان کشتی امروز رادیو ورزش. تا هفته آینده سه‌شنبه 9 صبح، خانم ها آقایان صبح بخیر، خداحافظ.